جمهوری خب برگزار شد، اما آنچه که در این دوره از انتخابات به چشم میاد و پررنگ صدای همین مردمی هم که خاموشن، که رای تعدادی که رای ندادن و صندوقایی که پر شدن از آرای باطله و در بخشی از مناطق هم که ما صدای معترضان رو داشتیم که حتی به درگیری با نیروی انتظامی هم کشیده شد. بنابر آماری که خود وزارت کشور اعلام میکنه به طور رسمی که شفاف هم نیست، ما پیروزی اصولگرایان رو در انتخابات شورای شهر تهران حداقل شاهد بودیم. هرچند این اصولگرایان با رأی حداقلی دارن وارد شورای شهر میشن در این دوره، ولی خب حتی جزئیاتش بسیار قابل تعامله که این پیروزی چگونه شکل گرفته. منتقدانی هستند حتی از خود چهره‌های اصولگرا به نحوه نظارت بر این انتخابات. کاظم دلخوش در نطق خودش در مجلس از عملکرد فراقانونی هیئت نظارت بر انتخابات سخن میگه. فرمانداری تهران داره اعلام میکنه که بله ما در نهایت 1,151,000 نفر رأی صحیح داشتیم و اصولگرایان در این انتخابات پیروز بودند، اما بر اساس همین آمار ما کاهش محسوس آمار مشارکت رو میبینیم. این فقط در تهران نیست، در مراکز دیگه هم هست، هرچند که اینها هم با تفکیک و دقیق اعلام نشده، اما ما سه شهر رو حداقل میدونیم که خودشون اعلام کردن. عراق، همدان و کرج آرای باطلشون بیشتر از حتی آمار رأی نفر اوله، به ویژه عراق که آمار باطلش حتی دو برابره با رأی نفر اوله. همشهری تو این گزارش‌های مفصلی که منتشر کرده خودش یک مقایسه‌ای می‌کنه به نسبت دوره‌های گذشته و با تأکید می‌کنه و با تأکید میگه که کمترین نرخ مشارکت رو این بار ما به خودمون اختصاص دادیم. در تهران فقط 34% در انتخاب شورای شهر شرکت کردم، این یعنی کمترین میزان مشارکت در 6 دوره انتخابات شورا، در حالی که دوره پنجم یعنی دوره قبلی بیشترین میزان مشارکت در انتخاب شورای شهر در واقع داشتن و الان به نظر میرسه که با کمتر از حدود 1/3 رأی دوره قبلی تونستن اینا پیروز باشن. از اگر وقت داشته باشید بگم که نفر اول این لیست مهدی چمران بوده و نفر سومش نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، که او هم در واقع انتخاب شدنش حاشیه های زیادی داشته. شورای شهر تهران 21 عضو داره. توی این لیست به نظر میاد که آنچه که اتفاق افتاده، مردم اون که این تعداد کمی هم که مشارکت کردن، به یک لیست رای دادن نه به افراد.
کیانوش، در ادامه این مجله بعد از ظهر شنوندگانمون میتونند بیشتر درباره این پیروزی جناب موسوم به اصولگرا، مشارکت پایین، آرای باطلهی که در برخی شهرها حتی بیشتر از آرای اصولگرایان بوده بیشتر بشنوند. اما اگر کاربران حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی سری بزنند و مثلا در اینستاگرام نگاهی بکنند، ویدیوهای منتشر شده از درگیری‌هایی که در استان کوکیلوی و بویرحمت در شهر یاسوج مخابره شده، حالا مقامات قضایی در اونجا میگن که بیش از 100 نفر در جریان این اعتراض ها بازداشت شدن، چه خبر بوده؟ این اعتراض ها از چه جهت رخ داده و تازه ترین خبرها از یاسوج چیه؟
به نوعی خبرسازترین هست این درگیری ها در یاسوج. هانا، علی ملک حسینی دادستان یاسوج عملا خودش تایید میکنه که بله ما 100 نفر رو در شهر یاسوج، معترضانی که به نحوه انتخابات اعتراض کردند، رو دستگیر کردیم و جالبه که در میون اونها حتی از نماینده فرماندار و از مراقبان صندوق‌های رأی هم نام بردن. ظاهرا اونها هم در جزو کسانی بودن که دستگیر شدن. رسانه‌های محلی میگن اعتراض‌ها از وقتی شروع شد که اسماعیل یوسفی به ویژه و کسان دیگری کنارش مثل حوریه اخلاقی، حسین رازیان، اینها در واقع اعتراض کردند به اینکه این نحوه رأی‌گیری جانبدارانه است، توش تخلف هست و مردم هم جلوی فرمانداری جمع شدن و شروع به اعتراض کردن که به درگیری با پلیس در واقع ختم شد. ویدیوهایی که ما دیدیم حتی بحث این شد که شاید 3 نفر روی زمین افتاده بودن، اینها کشته شدن، اما بعد البته فرماندار اینها رو رد کرده. کم و بیش خبرهایی که الان هست این که اینترنت هم اونجا با مشکل مواجهه، ما خبرهای بیشتر رو به روزتر رو شاید الان نداریم و در انتظارش.
سپاسگزارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ما بودی. صحبت می‌کردیم درباره نتایج انتخابات شورای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حالا نتایج حاکی از پیروزی جناح موسوم به اصولگراست. این پیروزی از یک سو همونطور که کیانوش گفت با مشارکتی بسیار پایین‌تر از هر دوره دیگری به دست اومده و از سوی دیگه اعلام نتایج از رقابت رأی باطله با نامزدهای اصولگرایان حکایت داره. پیامدهای این انتخابات رو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و مهرداد سید عسکری شورایار سابق شهر تهران در دوره سوم که همکنون ساکن نروژ هست در میان گذاشتیم.
اگه به صورت کلان نگاه کنیم، خب تجربه شورا تجربه خیلی موفقی نبوده به جز برخی شهرهای کوچک و روستاها، ولی تا دوره‌های قبل شاید تابعی از انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات های مشابه نبود، ولی الان دیگه مدار فضای عمومی حاکم بر هم انتخابات ریاست جمهوری هم شوراها نزدیک شده، به ویژه بعد از همزمان شدن این دو انتخابات. همونطور که بخش غالب مردم، اکثریت مردم بحث کردن با انتخابات، با انتخابات شورا هم شاهد همین بود. من یک نمونه کوچک میگم، حالا ادامه رو بحث رو در ادامه خواهیم داد. استان البرز و شهر کرج یک ایران کوچیکه، یک نمونه نمادینه، یعنی گویی محل مهاجرت اکثر اقوام ایرانی از شهرها و شهرستان‌های مختلف است. کرج به صورت یک شهر نمادین آراء باطله از آراء نامزدها بالاتر بود و این نشون دهنده قهر عمومی با انتخابات هست. اما در ادامه می شود راجع به تجربه شوراها و مسائل بنیادی و محتوایی شوراها جدا از این دوره هم صحبت کرد.
همینجا اگر که درباره همین نمونه کرج وقتی که صحبت می کنید، چون به هر حال انتخابات طوری پیش رفته که حتی مثلا دیشب که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این انتخابات صحبت میکنه، اون را از پیش مهندسی شده توصیف میکنه و میگه که عادلانه و آزاد نبوده. به نظرتون این آمار آرای باطله اصلا از چه جهت به این شکل داره اعلام میشه؟
آرای باطله خوب بخشی از واقعیت این انتخابات هست، بخش غیر قابل کتمانش هم هست. حالا یک ناهمزمانی هم وجود داره، عدم تقارن بین جناحی که داره انتخابات رو برگزار میکنه، یعنی دولت روحانی و اصولگراها. البته انتخابات شوراها تو شهرهای عمدتا بزرگ تحت تأثیر این جناح بندی هست، نه الزاماً همه شهرها، ولی آرای باطله معانی مختلفی در هر دو انتخابات داره. یکی عامل مهم میشد اصلی ترش اینه که افراد میخوان شناسنامهشون مهر بخوره، یک عامل دیگرش این هست که خوب افراد رأی اعتراضی میدن، یک عامل دیگرش این هست که چون انتخابات همزمانه، فرد برای شرکت در یک انتخابات دیگری مثلا ریاست جمهوری یا برعکس شهرداری در یک شهر کوچیک رفته، شوراها در یک شهر کوچیک رفته رأی بده، هر دو تا تعرفه رو بهش دادن، اینها در مجموع به اصطلاح باعث آراء باطله بالایی شده. ولی عامل اصلی ترش به گمان من اخشاری هستن که به اجبار کارمندها، بخشای دانشجویی که در حال تحصیل هستن، دانشجوی فارغ التحصیلی که میخوان شغل پیدا کنن، یا به هر حال یه روحیه محافظه‌کارانه که در برخی اخشار هست که خود ترسانی هم دارن و فکر میکنن شناسنامه‌شون اگه مهر نداشته باشه مثلا بعداً برای خودشون یا فرزندانشون مشکل پیش میاد. ولی در مجموع نوعی عدم رضایت هست از وضعیت موجود.
بیشتر درباره این صحبت میکنیم. آقای سید عسکری، با توجه به تجربه شما از شورای شهر تهران میخوام به این موضوع بپردازیم. آقای علیجانی اشاره کردند که پیشتر معمول این بوده که تابع نبوده انتخابات شورای شهر و روستا از انتخابات ریاست جمهوری یا اون چه که مثلا الان این یک دست شدنی که میبینیم، از چه جهت به نظر شما به این سمت رفته انتخابات شوراها و ما حال شاهد یک چنین وضعیتی هستیم؟
اون چیزی که به واقع این روزها ما شاهد اون هستیم، یک یأس و سرخوردگی عمومی هست عملا به واسطه جو عمومی کشور و دوم به واسطه عملکرد پایین پر از فساد، پر از اشتباه و تباهی، تعطیلی بسیاری از شوراها در نقاط مختلف کشور، باندبازی، خرید و فروش رأی و فشار برای تعیین صلاحیت‌ها. همه اینها عملا خودش رو در این انتخابات، اولا متوجه به که قبل از این اتفاق افتاد، خودش رو نشون داد و ما شاهد این مشارکت پایین و علاوه بر مشارکت پایین، مشارکت متخلخل، یعنی این که ما در برخی شهرها میبینیم که آرای باطله بالا هست، ما شاهد این هستیم. این امر عملا شبیه به آن، تقریبا شبیه به آن چیزی هست که پس از شورای شهر اول بود، نشان دهنده این بود که هر وقت اصلاح طلبان در انتخابات شوراها رأی میآورند، کارنامه آنچنان ناموفق است در اون شهرها و شهرهای سراسر کشور که عملا بازی رو به صورت بسیار بدی به جناح مقابل واگذار میکنند. فراموش نکنید که محمود احمدی نژاد عملا از شورای شهر و شهرداری تهران برخاست و این امر عملا در این انتخابات شورای شهر تهران خودش رو نشون خواهد داد و جامعه قطعا خسران بیشتری رو تحمل خواهد کرد.
اگر که مشخصا به تهران بخوایم بپردازیم آقای سید اسکری، ما شاهد چه وضعیتی خواهیم بود؟ امروز مثلا صحبت از شهرداری کسی مثل رستم قاسمی مطرح هست، این به کدوم سمت خواهد برد پایتختی که بیش از هر زمان دیگری با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه؟
ما ترکیب لیست که الان نگاه بکنیم، تمام کسانی هستند که به دوران ریاست آقای قالیباف در زمان شهرداری تهران دست هستند. اون اکیب کارنامه‌ای داره پر از فساد، پر از رانت، واگذاری پروژه ها به نیروهای نظامی به 10 برابر قیمت. اتفاقی که خواهد افتاد، این تیم برجان خواهد نشست و اون طیف اصولگرای میانه و معتدل مثل آقای بیادی، اینا هم حتی در این دوره حضور ندارند. این خواهند نشست، تمامی منافذ رو پر خواهند کرد و ما شاهد اون اتفاقات عجیب و غریب که در دوره آقای قالیباف بودیم قطعا خواهیم بود، با شیب بسیار بسیار بالاتری.
سپاسگزارم آقای سید اسکری. آقای علی جانی، اشاره شد به برخی از مشکلاتی که میتونه حالا با این شکل از برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا اتفاق بیفته. پیش از انتخابات روز جمعه ما درباره این موضوع انتخابات شوراها صحبت کردیم. شما در اون زمان شوراها رو دربارش یک اصطلاحی به کار بردید، گفتید شوراها مثل گنج قارون شده. هستند کسانی که در عین حال در مناطقی که مناطق حالا روستایی یا شهرهای کوچکتر صحبت از این می‌کردند که این کلاً نهاد شوراها میتونه کمک بکنه به پیشبرد برخی از خواسته های مردم اون مناطق. با چنین وضعیتی فکر میکنید که آیا باید کلاً فکر کرد که از مسیر شورای شهر و روستا نمیشه دیگه به هیچ نتیجه رسید و کاری رو پیش برد به نظر شما؟
من در همون مصاحبه‌ام گفتم که تجربه شوراها منفی به جز استثناءاتی، مثلا تو بلوچستان که اهل تسنن ترجیح میدن و بلوچ‌ها عمدتاً که شورای شهر رو بگیرن بتونن شهرداری رو داشته باشن، در برخی روستاها و مناطق شمال کشور یا کردستان که دیدیم زنها زیاد رأی آوردن، خانمها در بلوچستان هم همین نقش رو دارن. ما کار تحقیقی مستندی در این باره نداریم، عمدتا تجارب شهودی هست و به اصطلاح بر اساس تجارب میدانی. کلی تر اگه بخوام ببینید ما برای ملی مذهبی و برای اینکه در دوره دوم شهرداری ها شورای شهر موضع دقیق تری بگیریم، یه کار تحقیقی انجام دادیم. متصدیش آقای صابر بود با خانم حاتم که متخصص این شورا هست، آقای حجاریان که تجربه شخصی داشت و نهاد و کارهای مطالعاتی کردیم، دیدیم 11 نهاد در اداره یک شهر دخالت دارن. شما از آب و فاضلاب بگیرین، راه و ترابری بگیرین، پست و تلگرام و تلفن بگیرین و و و شوراها در واقع فقط هیئت مدیره شهرداری ها هستن، یعنی حوزه اختیاراتشون در این حد هست. اما چون چرخه به ویژه در شهرهای بزرگ چون چرخه مالی بزرگی دارن، یعنی یه نماینده مجلس وقتی میاد تو مجلس باید روابط برقرار کنه تا بتونه مثلا راندخوری کنه، ولی یک فرد به محض اینکه وارد شورا میشه نقشه جامعه شهری، زمین‌ها کجاها رو به رشد، اینا زیر دستش هست و تو شهرهای بزرگ واقعا گنجگارون جناهاست، یعنی هزینه انتخاباتشون از اونجا تامین میکنن. در دوره آقای قالیباف صورت جهشی فساد پیدا کرد، یعنی کامیونی افراد رو آوردن، البته از قبل دوره آقای احمدی نژاد هم که شهردار تهران شد آقای عسکری اشاره کردن هم همین دورخیز وجود داشت و شد یه منبع مالی برای استخدام افراد خودشون. البته این نوع این فساد اقتصادی بود، ما دوره قبلش فساد سیاسی داشتیم، یعنی شورای شهر اول تهران که به سران در واقع اصلاحات اونجا جمع شده بودن به صورت آرمانی و بعد دیدیم به چه افتضاحی کشیده شد. کتاب حتما راهی هست خانم وسنقی این رو کاملا مستند کرد. من فکر میکنم نمیشه یک جمله قطعی برای همه کشور گفت، ولی عمدتا به اصطلاح راه اصلاح و به اصطلاح مشارکت جمعی تو شوراها عمدتاً بسته شد، مگر در سطوح بسیار محدود یا در برخی شهرها و شهرستان.
بله آقای سید عسکری، اشاره شد آقای علیجانی هم از فساد صحبت کردن، شما گفتید که شورایی که بر سر کار میاد نزدیک به طیف آقای قالیباف هست، اتفاقات عجیبی که در دوران او افتاده در مقیاس بزرگتر انتظار میره که بیفته. رابطه نهاد شوراها با دستگاه اجرایی چگونه است؟ چون ما با یک رئیس جمهوری حال مواجه خواهیم بود از مرداد ماه، آقای رئیسی، که صحبت خیلی زیادی درباره مثلا پدیده‌ای مثل فساد میکنه و از مبارزه با فساد میگه. رابطه این نهادها چگونه هست با هم دیگه؟ به صورت ارگانیک های رابطه‌ای دارند؟ آیا میتونن رسیدگی بکنن؟ چگونه هستین؟
ببینید در خصوص بحث یک دست شدن قوا، تمامی جناح اصولگرایان تندرو الان بر تمامی ارکان کشور حضور دارند، من جمله شورای شهر تهران. اما به لحاظ اتفاقاتی که در خصوص بحث فساد می افتد، در این خصوص ماهیتا یک سیستم کنترل درونی داره شهرداری تهران که خیلی هم ارتباط نداره با شورای شهر تهران و اولا شورای شهر تهران دستش کوتاه هست، یعنی اتفاقی که می افتد بعد از انتخاب شهردار اونجا اتفاقاتی خواهد افتاد که شورای شهر تهران یا دستش کوتاه هست در بهترین حالت یا در بهترین بدترین حالت اصلا کسیشون رو بازی نمیگیره و اطلاعات بیرون نمیاد. اگر این امر رو به مسابقه یک حرکت بزرگ بخواهد در جای اراده داشته باشد، مثل ماجرای عیسی شریفی که دستگیر شد و متهم ردیف دوم بود در حالی که متهم ردیف اول آقای قالیباف بود، آقای قالیباف رو عملا پنهان کردن، میتونیم شاهد مبارزه با فساد باشیم، ولی با توجه به سیر اتفاقاتی که میبینیم و پیچیدگی هایی که اکیپ قالیباف در شهرداری تهران و این فساد سازمان یافته‌ای که داره و اینها، من بعید میدونم اولویت برای قوه قضاییه یا حتی رئیس دولت جدید باشه که بخواهد به این امر رسیدگی بکنه و این امر من تقریبا قطعی میدونم. در خصوص مباحثی که جناب میهمان محترم برنامه فرمودن، ما باید ببینیم این بانوانی که در دیگر شهرها و در دیگر استانها رأی آوردن آیا واقعا میتونن کارایی داشته باشن یا یک پاراگرافی متنی چیزی رو پیدا میکنن که مثل آقای مهدی حاجتی ایشون رو قول معروف از صحن شوراها حذف بکنن. لذا این امر هم نباید خیلی با خوشبینی نگریسته بشه به صرف اینکه آیا در شهر بوکان چهار نفر از بانوان رأی آوردن میتوانند کارشون رو تا انتها ادامه بدهند و بعد از اون به صرف اینکه آیا بانوان رأی آوردن این امر خیلی هست یا نه، چون ما میتونیم شاهد این باشیم که بانوانی که در اونجا هستن به مراتب بدتر از آقایان عملکردی داشته باشن. لذا از این امر نباید پیشداوری بکنیم.
مهرداد سید عسکری، شورایار سابق شهر تهران در دوره سوم، ساکن نروژ، و همچنین رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه بودند که در این میزگرد نظر خودشون رو درباره پیامدهای ششمین انتخابات شورای شهر و روستا با ما و با شما در میان گذاشتند.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه. این
مطرح نیست.
دیگه
روحانی اونارو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه‌های آنها که صدایشان کوچک است. عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به صورت ویژه به موضوع انتخابات و پیامدهای اون پرداختیم، اما نمیخوایم که از یک روز هم غافل بشیم و اون هم روز محیطبان هست که امروز اول تیر ماه در تقویم رسمی ایران با عنوان روز محیطبان ثبت شده. دو مقام رسمی حوزه محیطبانی در ایران از کمبود 50% نیرو در حوزه محیطبانی و خلأ در زمینه تربیت نیروی متخصص محیطبانی در ایران گفتند. کوتاه بشنویم از اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست، درباره این روز.
مسئله بسیار مهمیه به خاطر اینکه حضور محیطبانان در واقع حضور یک گروه تعلیم دیده است که به عنوان شغل حفاظت از محیط زیست، حیات وحش، جنگلبانی رو به عهده دارن. مساحت مناطق حفاظت شده ایران در مقایسه با کل منابع طبیعی ما زیاد نیست. به خاطر همین حضور محیطبانان میتونه اهمیت زیادی داشته باشه، خصوصا ما در منطقه زندگی میکنیم که حال آتش‌سوزی‌های جنگلی خیلی گسترده شده، تعداد قاچاقچی‌های چوب و تعداد قاچاقچی‌های حیات وحش تعدادشون قابل توجهه و همینطور وضعیت تالابامون که تعداد تالابای زیاد و پراکنده‌ای داریم. در تمام این موارد خب حضور یک فرد تعلیم دیده، آموزش دیده که مهمتر از همه در واقع براش به عنوان یه شغل تعریف شده باشه، حضور در محیط زیست و آگاهی و اطلاعات داشته باشه، هم میتونه در تقویت نهادها و جوامع محلی برای احترام و ارتباط با محیط زیست اهمیت داشته باشه و در هم در حفظ همین منابع و در واقع سرمایه طبیعی که برامون باقی مونده. ما یه شرایط محدودی برای تعلیم محیطبانان داشتیم، هم تعداد محدودی، برای اینکه شما میدونید مثلا چیزی نزدیک 3500 تا محیطبان وجود داره و ما یک ششم یا یک پنجم به عبارتی استاندارد جهانی هستیم نسبت به مناطق طبیعی و مناطق حفاظت شده که در ایران داریم. تازه از همین جمعیت هم تعداد زیادیشون آسیب دیدن به خاطر جدال با افرادی که مسلح بودن تحت عنوان قاچاق چوب و قاچاق حیات وحش و تعدادشون هم متاسفانه کشته شدن، جان باختن به خاطر در واقع در حین انجام وظیفه، چیزی نزدیک 5%شون که اینم آمار بسیار بسیار بالاییه. این نشون میده که به هر حال ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که اهمیت بسیار زیادی دارن، هم در ارتباط با جوامع محلی و هم در حفظ منابع طبیعی، و از طرفی امکان تجهیز و سیستماتیک حفاظت کردن از اونها هم وجود نداره و نقطه آموزش هم با حالا نه فقط با انحلال دانشکده محیط زیست که به نظرم میرسه حداقل طی اخبار اطلاعاتی که منتشر شده وزارت علوم باشون همکاری نکرده در اینکه مدرکی صادر بکنن، بلکه به هر حال گروه های آموزشی هم که وجود داره بسیار محدود، دانشکده ها ابزاری که در اختیار اونهاست بسیار محدوده.
صدای اعظم بهرامی رو میشنیدید، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا. و با این صحبت‌های خانم بهرامی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید تا این لحظه و اخبار و گزارش ها رو از طریق رادیو فردا دنبال میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید در دقایق پیش رو، چند دقیقه با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید تا ساعت 17 در ایران که با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.
بمون 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 این بار، نظر بارون که گیره، بازم توی رویات مسوزم، کمک کن آرزوهامو بسازم، با امروز تو فردامو بسازم، بذار هم پرسه باشی زیر بارو، هنوز دلتنگمونه این خیابون، عطرت اینجا تو هوامه، خیالت تا همیشه پا به پامه، تو شکل آرزوها میوه این بام، منو دستگه درد کهنه نسبار، منو دستگه درد کهنه نسبار، بذار همسخت باشی با یه رویا، بمون تا پا بگیره قصه ما، بذار هم سخت باشیم با یه رویا، بمون تا پا بگیره قصه ما، بمون تا پا بگیره قصه ما. رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
فردا.
با فردا.
اوکی.
از باد هم تندتر برو بزن.